صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام و با سپاس از شما که ما را تا کنون همراهی کردید و آن نسلی دیگر از شما که در این ساعت به ما می پیوندید و با سپاس از حمید فاطمی و دیگر همکارانم که با دو ساعت خبر، گزارش، گفتگو و گفتار برنامه را تا به اینجا رساندند. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در ساعت سوم برنامه. در ادامه برنامه امروز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بخش دیگری از روایت دنبالدار دکتر صدرالدین الهی از منظومه عاشقانه ویسورامین اثر فخرالدین اسعد گرگانی، سپس مروری بر تازه های کتاب و نشر از کامران فانی کتابشناس در تهران، آنگاه در برنامه شعر شاعران شعری از نادر نادرپور درباره سهراب سپهری و سرانجام مروری بر مهمترین خبرهای روز. ساعت سوم برنامه را با سومین بخش از روایت دکتر صدرالدین الهی از ویسورامین فخرالدین اسعد گرگانی آغاز می کنیم.
گفتیم که شهروب ملکه سالخورده و زیبای ماهاباد با موبد منیکان که پادشاهی مرو و فرمان روایی دیگر سرزمین های ایران را دارد و او نیز مردی پیر و عشرت پرست است، پیمان می بندد که اگر صاحب دختری شود وی را به موبد پادشاه بسپارد. سالها پس از این پیمان طبیعت شگفتی می آفریند و شهرو از شوهر بسیار پیرتر از خود قارن صاحب دختری می شود که او را ویس نام می نهند و همان لحظه تولد به دایه‌اش می سپارند. ویس می بالد و می بالد و دختری زیباروی می شود. دایه که دیگر از عهده نگهداری او بر نمی آید وی را روانه درگاه مادر می کند و مادر چون زیبایی خیره کننده دختر را می بیند می اندیشد که جز ویرو پسرش کسی شایسته دامادی او نیست. عهد موبد از یاد می برد و پیوند ازدواج میان خواهر و برادر را خود می بندد و آنان را زن و شوهر می سازد. اما این ازدواج با آنکه اخترشناسان بر آن فال فرخنده زده بودند ناگهان با مشکلی دشوار روبرو می شود.
داستان ویس و رامین اثر فخرالدین اسعد گرگانی به روایت صدرالدین الهی.
چو بد فرجام خواهد بود یکی کار هم از آغاز او آید پدیدار. درختی گر نباشد راست بالا چو بر روید شود کجیش پیدا. مادر در آستانه برگزاری یک عروسی پرشکوه برای فرزندان خیش است که اتفاقی شگفت روی می‌دهد. ز دریا دود رنگ ابری برآمد به روز پاک ناگه شب درآمد. ز راه اندر پدید آمد سواری شکوه ویژه زیرش راه هار. سیاه اسب و کبودش جامه و زین سوارش را همیدون جامه چوبین. قبا و موزه و رانین و دستار به رنگ نیل کرده بود هموار. بدین سان اسب و ساز و جامه مرد چون نیلوفر کبود و نام او زرد. این زرد کبود پوشیده کسی نیست جز برادر موبد منیکان که در این حال وزیر او هم هست. موبد منیکان زرد را با نامی به نزد شهرو فرستاده است. به دست اندر گرفته نامه شاه، زبویش عنبرین گشته همه راه. سخنها گفتن در نامه شیرین، به عنوانش نهاده مهر زرین. رسول موبد منیکان وارد خانه ویرو، پسر شهرو و شوهر ویس می شود و یک سره بر پشت اسب نشسته تا پیشگاه شهرو می تازد و چون نزدیک او می رسد عذر این بیادبی را می خواهد. نمازش برد و پوزش خواست بسیار، که پیشت آمدم بر پشت رهوار. کجا فرمان شاهنشاه چنین است، مرا فرمان او همتای دین است. مرا فرمان چنان آمد ز خسرو، که روز و شب میاسای و همی رو. به راه اندر شتاب تو چنان باد، که گردت را نیابد در جهان باد. چنان باید که رانی باره بشتاب، به پشت باره جویی خوردن و خواب. زرد فرمانشاه را اینچنین به شهرو ابلاغ می کند و متذکر می شود که همه راه را به این گونه طی کرد. نامه را آورده که بدهد و در همون حال جوابش را بگیرد و بیان که پیاده شود یا استراحت کند بازگردد. پس این یک نامه معمولی نیست. پادشاه پیر برادر وزیر خود را به نزد شهرو فرستاده که جوابی هرچه زودتر بگیرد و بازگردد. نامه را به شهرو می‌سپارد. چو شهرو نامه بگشاد و فروخواند، چو پیکر به خری در گل فرو ماند. نامه خطاب به شهروست و پادشاه از وی خواسته است که راستی پیش گیرد. در نامه موبد منیکان آن عهد گذشته را به یاد شهرو می‌آورد و متذکر می‌شود. تو خود دانی که ما با هم چه گفتیم، به پیمان دست یکدیگر گرفتیم، به مهر و دوستی پیوند کردیم و از آن پس هر دومون سوگند کردیم. چون من بودم تو را شایست داماد، به بخت من خدایم دخترت داد. به بخت من بزادی روز پیری، چو سروی باغر او گلنار و خیری. به این دختر که زادی سخت شادم، به درویشان فراوان چیز دادم. کجا یزدان امیدم را وفا کرد، بدین پیوند کامم را روا کرد. و پس از ذکر مقدمه بلافاصله از شهرو میخواهد که به وعدش وفا کند و دخترش را به درگاه او بفرستد. شاه موبد برای این کار جز وعده مادر دلیل دیگری هم دارد. کنون کن ماه را یزدان به من داد، نخواهم کو بود در ماه آباد. که آنجا پیر و برنا شاد خارم، همه زنبارگی را جان سپارم. جوانان بیشتر زنباره باشند، در آن زنبارگی پرچاره باشند. همیشه زن فریبی پیشه دارم، زرعنائی همین اندیشه دارم. شاه موبدانگاه پس از اون که از ضعف زنان در برابر ستایش مردان فصلی بلند برمیخواند، برای اینکه دل شهرو و لیس را به دست آورد، دختر جوان را از این خطا برکنار می شمارد. اگر چه لیس بی آهو و پاک است، مرا زین روی دل اندیشناک است. مدارو را به بوم ماه آباد، سوی مروش گسی کن با دل شاد. مبر اندوه ز بحر زر و گوهر، که ما را او همی باید نزیدر. من او را روز شب در ناز دارم، کلید گنج ها او را سپارم. شاه موبد که شاید از ماجرای پیوند ویرو و ویس بی خبر است، شهرو را به طمع زر و زیور می فریبد و علاوه بر آن بی خبر از آن که ویرو و ویس را به همسری برگزیده، وعده می دهد که پهلوان جوان را در کنار خود داشته باشد. بدارم نیز ویرو را چو فرزند، کنم با ویز تخم خیش پیوند. چنان نامی کنم اون خاندان را که نامش یاد باشد جاودان را. شهروب خود می آید و از خلاف عهدی که با شاه موبت کرده است سخت پشیمان می شود. ز شرم شاه گشت آزرده خیش، دلش پیچان شده از کرده خیش. هم از شاه و هم از دادار ترسان، که بشکست این همه سوگند و پیمان. مادر دلخسته و خاموش به کنجی می نشیند و به عاقبت خطایی که کرده است می اندیشد. در این حال دختر زیباروی از تغییر حال مادر نگران می شود و علت را می پرسد، اما از مادر جوابی نمی شود. ناچار به مرد قاصدی که از راه رسیده، یعنی زرد وزیر شاه موبت و برادر امین او، روی می کند و از او می پرسد که کیست و چه پیامی آورده که شهرو را به آن حال انداخته است. زرد در جواب خود را معرفی می کند که پیک برادر تاجدار است و نامی او را برای شهرو آورده است. اونگاه از نزدیکی و محرمیت خود با شاه سخن میگوید. ویس پس از شنیدن حرفهای زرد نخست شکرخندی به جواب او برمیخیزد و ناگهان از نامی که در حقیقت اسارت نامی او حرف میزند و براشفته زرد را مخاطب قرار میدهد و به کلامی سخت دلگزا میگوید: زردا زرد باد آن که فرستاد، بدین فرزانگی و دانش و داد. نبینی این همه آشوب مهمان، رسیده بانگ خونیاگر به کیوان. به بطرویان شهر و نامداران، سرا آراسته چون نوبهاران. شهان نامی از هر شهر و کشور، یلان جنگی از هر مرز و گوهر. و از اون میپرسد: مگر نمیدانی و نمیبینی که این مجلس بزم و عروسی را برای من برپا کردن؟ پس به چه جرأت آمده ای که مرا برای شاه و حرم او به مرو ببری؟ و بر سر او فریاد میزند: کنون که این بزم دامادی بدیدی، سرود و آفرین هر دو شنیدی، عنان باره شبرنگ برتاب، شتابان رو بره چون تیر پرتاب. بدین امید مسپر دیگرین را، که باشد دست امید تو کوتاه. به نامه بیش از این ما را مترسان، که داریم این سخن با باد یکسان. و سپس برادر شاه و فرستاده مخصوص را از ویرو که در شکارگاه است و هر دم ممکن است از راه برسد میترساند و به او توصیه میکند برای اینکه فتنه بالا نگیرد هرچه زودتر بازگرد. حالا ویس گرم سخن گفتن است و هر دم سخن او تندتر و تندتر می شود. زنی آزاده است که نمی تواند باور کند شاهی هر قدر توانا آمده است تا او را از باغ عشق و زندگی جدا کند و به قفس حرم ببرد. ویس با زرد از شاه می گوید و آن بی خردی که در نامه کرده است و پیغام می دهد: ولیکن بر پیام من به موبر، بگو چون تو نباشد هیچ بخرد. بسی گاه است، خیلی روزگار است، که نادانیت بر ما آشکار است. ز پیری نفست آهومند گشته است، ز گیتی روزگارت درد گشته است. تو را گر هیچ دانش یار بودی، زبانت را نه این گفتار بودی. نجستی زین جهان جفت جوان را، ولیکن توشه جستی آن جهان را. و سپس دی هیچ پرده پوشی از دلبستگی خود به ویروی جوان حرف می‌زند و شاه آرزومند را تا سرحد امکان تحقیر می‌کند. مرا تا هست دیرو در شبستان، نباشد سوی مروم هیچ دستان. چو دارم سرو گوهربار در بر، چرا جویم چناغ خشک و بیبر؟ کسی را در غریبی دل شکیباست، که اندر خانه کار او نزیباست. بسازم با برادر چون نی و شیر، نخواهم در غریبی موبد پیر. جوانی را به پیری چون کنم باز؟ ملا گویم ندارم در بدین راز. سخن سخت و تند لیس جای هیچ آشتی باقی نمی‌گذارد. به جای شهرو خود دختر پاسخ موبد پیر را می‌دهد و حالا این زرد است که باید پای از رکاب بیرون نکرده به سوی شاه بازگردد و پیام دختر را به او بازگوید. شاهی که در انتظار است عروس شیرین لبی را در آغوش بفشارد، حالا باید با حقیقت تلخی روبرو شود و آن اینکه دختر زیبا رو نه تنها دل در پی او ندارد، بلکه وی را به سخت ترین کلام نپوهش می‌کند.
ویس و رامین اثر فخرالدین اسعد گرگانی به روایت دکتر صدرالدین الهی. در دنیای کتاب میمانیم و به تازه های کتاب و نشر نگاهی میاندازیم، همراه با کامران فانی، کتابشناس در تهران.
با کتاب در ایران
در این برنامه به معرفی چند کتاب تازه که اخیراً در ایران منتشر شده است می‌پردازم. تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران از مرگ تیمور تا مرگ شاه عباس، نوشته ابوالقاسم طاهری، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 487 صفحه. پیشرفت تمدن بشری و تکامل روزافزون وسیله‌های ارتباط جمعی به ویژه در دومین نیمه سده 20 میلادی، روش تاریخ نویسی و دید علاقمندان به تاریخ را چنان دگرگون ساخته است که امروزه تحلیل رویدادهای تاریخی اقوام و ملل دیگر حکایت مشتی وقایع نگاری یا داستان خونریزی و سنگدلی و کشورگشایی صرف نیست. تاریخ نویسان معاصر با اطلاق موازین روانشناسی و جامعه شناسی بر رویدادهای تاریخی دوره‌های گوناگون نشان دادند که از خلال تاریخ میتوان بسیاری از مشکل‌ها را که به شکل عقده‌های روانی در ملت‌ها پدید آمده است باز شناخت و مسائل جامعه امروز را در پرتو گذشته بررسی کرد و در حل آنها کوشید. کتاب تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران از مرگ تیمور تا مرگ شاه عباس، نوشته شادروان ابوالقاسم طاهری، که اولین بار بیش از 30 سال پیش منتشر شد و اینک پس از سالها نایابی بار دیگر تجدید چاپ شده است، یکی از نخستین گام‌های جدی در برآوردن این منظور است. ابوالقاسم تاری را شاید نسل جوان امروز کمتر بشناسد، ولی نسل مسن‌تر به ویژه با صدای گرم و گیرای او که سالها پیش هر شب از برنامه فارسی رادیو بی بی سی پخش می‌شد آشنا بود. او از گویندگان بسیار قدیمی این رادیو بود، ولی علاوه بر گویندگی مترجم و نویسنده برجسته نیز به شمار می‌رفت. ده‌ها ترجمه و چند کتاب تألیفی از او به جای مانده است که در میان آنها کتاب تاریخ سیاسی اجتماعی ایران از مرگ تیمور تا مرگ شاه عباس جایگاهی خاص دارد. این کتاب که مهمترین رویدادهای 230 سالی تاریخ ایران مورد تجزیه تحلیل قرار می دهد با شرح احوال جانشینان تیمور آغاز می شود و به دنبال آن چگونگی ظهور دو طایفه قرقیوندو و آقیوندو می آید. از سقوط قسطنطنیه، شکست بغداد، جنگ گرجستان و قتل عام مردم اصفهان به اجمال سخن می گوید و سپس به تفصیل به چگونگی تشکیل حکومت صفویه و احوال بنیانگذاران می پردازد و با مرگ شاه عباس به پایان می رسد. این دوره بی‌تردید یکی از مقاطع حیاتی تاریخ ایران است. پس از حمله خانمانسوز مغول و ویرانگری‌های تیمور، ایران بار دیگر با آرامش دست یافت، سر برآورد و شکوفا شد. این شکوفایی در دوره شاه عباس صفوی به اوج خود رسید و از آن پس روی به انحطاط نهاد، انحطاطی که تا عصر جدید ادامه یافته است. ایران دیگر هرگز عظمت و شکوفایی گذشتش دست نیافت. یکی از درخشان‌ترین دوره‌های کوتاه تاریخ ایران که متأسفانه کمتر به آن پرداختند، دوران فرمانروایی سلسله آقیوندو یا ترکمانان سفید گوسفند است. فرمانروایان این سلسله ضامن استقلال بخش بزرگی از خاک ایران بودند. در دوره آنها بسیاری از شهرها آباد شد، آزرگانی رونق گرفت، ارتش سازمانی منظم و متشکل یافت، جنگاوران ایران برای نخستین بار مجهز به توپ و خمپاره انداز شدند، اصلاحات ارضی و مالیاتی انجام پذیرفت و علاقه استواری میان ایران و کشورهای اروپایی به وجود آمد. کتاب تاریخ سیاسی اجتماعی ایران از مرگ تیمور تا مرگ شاه عباس که اکثر مبتنی بر اسناد و مدارک دست اول است، سرشار از این نقطه سنجی ها و باریک بینی هاست و نصر شیوا و رسای شادروان ابوالقاسم طاهری نیز بر جذابیت و کشش آن افزوده است. یاد و خاطرش گرامی باد. اسطوره و حماسه در اندیشه ژرژ دومزیل، ترجمه جلال ستاری، نشر مرکز، 159 صفحه. ژرژ دومزیل دانشمند اسطوره‌شناس برجسته فرانسوی، بیگمان در زمان ما نامدارترین و بلند پایه‌ترین متخصص در اساطیر آریایی است و نقشی مؤثر در پیشبرد اسطوره‌شناسی تطبیقی اقوام هند اروپایی و هند و ایرانی داشته است. اندیشه های او هرچند که بر بسیاری از پژوهشگران اسطوره و حماسی ایرانی از جمله شاهرخ مسکوف و دیگران تأثیر گذارده، ولی متاسفانه در ایران چنان که باید شناخته نیست و از آثار فراوان و گونگون او هنوز کتابی مستقل به فارسی در نیامده است. شاید هم انتخاب کتابی برای ترجمه در میان آثار متعدد او دشوار بوده است. اینک جای خوشبختی است که کتابی مفید و خواندنی درباره آرا و نظریات او در ایران انتشار یافته است. کتاب اسطوره و حماسه در اندیشه دومزیل جلد پنجم مجموعی است تحت عنوان جهان اسطوره شناسی که به همت آقای جلال ستاری گردآوری و به فارسی در آمده است. در این مجموعه کم نظیر که جلدهای پیشین آن را در همین برنامه معرفی کرده بودم برخی از مهمترین و روشنگرترین مقالات و نوشته های مربوط به اسطوره و حماسه از صاحب نظران برجسته این رشته در جهان گرد آمده است. آقای ستاری در اسطوره شناسی از صاحب نظران بنام ایران است و تا کنون کتاب های مهمی در زمینه تألیف و ترجمه کرده است. جورج دومیزیل در 1898 در پاریس زاده شد و در 1986 در سن 86 سالگی درگذشت. او نخستین استاد کرسی تمدن هند اروپایی در کلژ دو فرانس و گسترده کار او پژوهش تطبیقی در ادیان و اساطیر آریایی از سپیدم تاریخ تا به امروز بود. کتاب اسطوره و حماسه در اندیشه دومیزیل مجموعه 14 مقاله و قلم دومیزیل شناسانی است که چند ماه قبل از مرگ او انتشار یافت، که از آن جمله‌اند جورج دومیزیل، پیک خدایان، طرح بی‌بدیل، داستان‌های غرورگستا، هند مهابارات، اساطیر رومی، خدایان جرمنی و جهان ایرانی که به قلم ژاک توشنگیمن ایران شناس برجسته نوشته شده و در آن به تفصیل آرا و اندیشه های دومیزیل را درباره جهان اسطوره‌ای و حماسی ایران شرح داده است. کولومبا نوشته پروسپر میرینه، ترجمه ضیاءالدین دهشیری، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 344 صفحه. کمتر کسی است که دست کم نام اپرای کارمن اثر جورج بیزه آهنگساز فرانسوی را نشنیده باشد، ولی شاید کمتر کسی بداند که متن این اپرا بر مبنای رمانی از پروسپر میرینه است، داستان نویسی که وانمود میکرد ادبیات را جدی نمیگیرد و ترجیح میداد او را مورخ و باستانشناس بدانند تا رمان نویس. رمان کارمن البته مشهور در اثر اوست، اما بسیاری رمان دیگر او یعنی کولومبا را زیباتر و قویتر میدانند. مریمه در 1803 در پاریس متولد شد و در 1870 در همان جا درگذشت. دوست نزدیک استاندال بود و همانند او نویسندی رئالیست و واقع‌گرا به شمار می رفت. نویسندگان رومانتیک را به سخره می گرفت و شور و احساسات تندانها را بر نمی تافت. در نوشتن صریح و دقیق بود و واقعیات تلخ زندگی را بی پرده بیان می داشت. رمان کولومبا جلوه‌گر همین روحی است. این رمان ماجرای قتل پدری است که فرزندش به خونخواهی و انتقام برخواسته و به قصاص دو فرزند قاتل را می کشد. مریمه خود می گوید که این ماجرا رهاورد سفری است از جزیره کورس که انگام اقامت در آن جزیره از زبان میزبانش شنیده است. این میزبان کولومبا نام دارد، پیرزنی که قصه جوانیش را باز می گوید. هموست که آتش انتقام و خونخواهی پدر مقتولش را در دل برادر جوانش که قصد فساس نداشته برمی افروزد و مردم جزیره نیز بر این آتش دامن می زنند و سرانجام با هلاکت دو پسر قاتل داستان پایان می یابد. کولومبای سال خورده پس از نقد داستان گویی جوانی از سر می گیرد و منظره و جذبه دختران خود را باز می یابد. در جهان ادب کمتر شخصیتی همانند کولومبا این همه سرشار از شور جسارت است. رمان کولومبا تحلیلی است ژرف و دقیق درباره تلافی جویی و قصاص و انتقام. پروسپر میرمه در سراسر این رمان به شرح دقیق آداب و رسوم و روحیه مردم جزیره کورس و وضع هنر و معماری و موقعیت طبیعان میپردازد و با آنکه میکوشد از رمانتیست